أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله. عرض شد در رابطه با شرط دوم، شرط صوم یا صائم بودن. در اصل این شرطیت بحثی نیست، در مقدار صوم لازم بحث شده است میان فقها. عرض کردیم مشهور در اینجا گفتن بر اینکه میزان به صدق و عرفیه نظر عرفی است در عنوان صوم یا صائم بودن که چه مقدار صوم و چریدن حیوان در مراتع لازم است در حول در یک سال تا مثلا صدق کند اون عنوان. عرض کردیم در اینجا یه بحثی در کبروی است که آیا نظر عرف چه اندازه معتبر است و در کجا معتبر است، و یه بحث همی که اینجا مقصود از نظر عرف چیست. کبرای این که نظر عرف کجا معتبر است کجا معتبر نیست، دیروز عرض کردیم این بحث مهمی است. طور کبروی خیلی در خیلی از ابواب ما با این سوال با این بحث روبرو هستیم. تنقیح این در یک جا مناسب است که بحث شد اجمالاً. فرض کردیم که 5 نوع نظر عرفی هست، می شود نظر عرف را به 5 نوع تقسیم کرد که در 4 نوع آن نظر عرف میشه معتبر است و در 1 نوع که نوع 5 بود معتبر نیست. ملاک این اعتبار هم عرض شد، هر جا ملاک عام و کلیش و ضابطش این است، هر جا که نظر عرف مولد و محقق و موجد موضوع حکمی باشد خودش یا موضوع حکم واقعی مثل شرط، قرارداد، التزام، تعهد، مالیت، قیمت، یا موضوع حکم ظاهری یعنی حجتی را، کاشفی را، اون کاشف موضوع حجیت است در نزد شارع، هم اون را ایجاد کند و مولد اون حجت باشد، اونجا این نظر عرف معتبر است. مانند نظر عرف در باب ظهورات و دلالات الفاظ، چون دلالت و ظهور آنچه که درش حجت است خود دلالت و ظهور و عرفی است که معیارش هم فهم عرف است، تبادر عرف است. یا در باب سیره ها و سیره های عقلا و بناهای عرفی که مشرع است، اونجا اگر این سیره ریشه دار باشد، عام باشد، در زمان مثلا عصر شارع هم بوده باشد و شارع سکوت کرده باشد، اینجا دلیل تقریر و امضا، دلیل امضایی که حجت است و کاشف است ایجاد می شود، محقق می شود، اینجور جاها حجته. اما اگر نظر عرف طریق به اونجه که موضوع است، که موضوعی در برای حکمی هست، عرف می خواد اون موضوع رو کشف کنه، طریق محضه، مولد اون موضوع نیست. مثل مثال کر که زدیم، مثال هلال، و هلال طریق نظر عرف ممکنه عرف هلال رو نبینه ولی من دیدم، جو نظر عرف حجت نیست، اون طریق به سوی آنچه که موضوع از خودش یه موضوعی رو تولید نمیکنه. یا یک تنافی و تعارضی که موضوع تساقط دو دلیل دو اطلاقه، مثلا عرف در یه جایی تنافی میبینه، امر به ضدین رو مثلا ممتنع و متنافی میبینه ولی عقل و برهان میگه نه ممتنع نیست، این تعارض دیده شده از طرف عرف بین دو دلیل تمام نیست. اونجا میزان همون احراز دقیق و صحیحه و احراز واقع حقیقی است که وسیله حالا یا عقل یا هر حجت دیگری، اونجا دیگه نظر عرف معتبر نخواهد بود. این حاصل اون بحث دیروز بود در کبرا. بعد گفتیم حالا در مسئله ما اینجا که گفتن مشهور نظر عرف معیاره، این نظر و گفته شده بر اون زاب حدایق گفته این کی گفت این نظر معتبره، این نظر عرف مراد ازش که عرف صادق ببینه یا نبینه عنوان صائمه را بر این حیوان، برگشته به همون نوع اول میکنه در حقیقت. یعنی میخوان اینه بگم که اگر به حسب فهم عرفی عنوانی که در دلیل آمده مثلا صوم یا صائمه در حول فی عام حلتی یفتنی ها مثلا روایت آمده بود صحیح زرار، این صادقه در اینجا، پس دلیل اطلاق دارد، پس ظهور اون روایت و اون دلیل شامل اینجا هم شده است و الا اطلاق ندارد. مثلا برگشته به سعه و زیق و اطلاق و عدم اطلاق دلیل شرطیت صوم، دلیل وجوب زکات در انعام، در حقیقت اون روایاتی که گذشت چهار تا یا سه تا روایت و عرض کردیم این نوع موارد نظر عرف برگشته به تشخیص ظهور میکنه فهم عرف اطلاق و تقیید و سعه و زیق اون عنوانی که در لسان دلیل اخذ شده میکنه، این در این نوع از انواع نظر عرف حجت و معتبره، چون ظهور حقیقتش فهم عرف چیز دیگری نیست در این موارد. بنابراین این که من رو صاحب هدایه گفته نظر عرف اینجا چه دلیلی هست برای اعتبارش، اگر مقصود این مشهور این معنا باشه که ظاهرا همینه، بنابراین دلیل اعتبارش همون دلیل اعتبار ظهوراته. اینجا میخوان بگن عرف اطلاق رو فهمیده از این روایات، کلمه صائمه مثلا در صحیح زراره در اینجا صادق میگونه بر حیوانی که مثلا در سال اغلبا اکثر شهر ماهای سال صائمه بوده، حالا یه روز دو روز سه روز یه هفته هم مثلا این رو مجبور بودن مانعی بوده چی بوده نرفته چراگاه علف دادن، عرف میگه این صائمه که تو این روایت آمده اینجا رو در اینجا صادقه. صادقه یعنی اطلاق داره، یعنی مفهوم صائمه درش مثلا غلبه اخذ شده، چیزی اخذ شده که اینجا هم صادقه. این استظهاره، این نظر عرف و فهم عرف در ظهور دلیله که از نوع اوله، اگر ثابت بشه که عرف اینجوری میفهمه این قطعا حجته چون از اون نوع اوله. ولذا در حقیقت نبایستی به این مقدار اکتفا کنیم که حالا نظر عرف رو صادقه یا نشان به مقدار، این هم بحث سهروی است، گفتیم این مقدار کافی نیست، بایستی حالا ببینیم این که میگیم نظر عرف اینجا هست یا نیست، صادق یا صادق نیست، این تابع اینه که اون ظهور ببینیم چه اندازه است، چه اندازه سعه و زیق و اطلاق داره یا اطلاق نداره. فهم این استظهار و اینکه اطلاق داره یا نداره در مرتبه سابقه متوقفه برای اینه که ببینیم در لسان دلیل چه عنوانی اخذ شده برای موضوع وجوب زکات نسبت به این شرط دوم که شرط صومه. فرضا بهتر اینه که عنوان بحث رو اینجوری قرار بدیم، بگیم مستفاده از این روایات چهار تا یا سه تا روایاتی که گذشت که ادله این شرط بودن، مستفاده از ادله این از این روایات و ادله که اینا رو در دلیل مان بر اصل این شرط در لسان این دلیل چه عنوانی آمده، تا ببینیم اون عنوانی که در این لسان دلیل آمده آیا اطلاق داره یا نداره، صادقه در جایی که مثلا بعضا در بعض ایام سال این حیوان مألوف است یا صادق نیست. بنابراین میبایستی بحث در تشخیص آنچه که موضوع قرار گرفته در لسان دلیل وجوب زکات در انعام ثلاثه نسبت به این شرط، اون رو بایستی ملاحظه کنیم که چه چیزی را این ادله چه عنوانی را موضوع قرار داده که در اینجا مناسب دو تا بحث بشه. این بحث ها به شکل مفصل مورد تعرض قرار نگرفته، به شکل زمینی در کلمات بعضی از فقها متعرض شده. یعنی تشخیص این که چه عنوانی در لسان این روایات چهارگانه و یا ستاره روایاتی که دلیل ما بر شرط صوم هست و دلیل شرعی ماست، چه عنوانی آمده تا ببینیم این عنوان اطلاق داره، کجا اطلاق داره، کجا اطلاق نداره، تا استظهارمون مشخص بشه، میبایستی رجوع کنیم به این روایات. و دو تا بحث مهم اینجا هست که این دو بحث سرنوشت سازه در حقیقت، یعنی مشخص میکنه که آیا اطلاق هست یا نیست، یا کجا اطلاق درست میشه بنابر هر کدوم از این دو بحث، و کجا درست میشه این دو بحث. یک بحثش اینه که آیا مفاد این روایات، مستفاد از این روایات این است که چون در این روایات دو تا عنوان آمده، یه عنوان مألوفه لیس لا لیس فی المألوفت زکاتون، یه عنوان سائمه انما الصدقت فی السائمت فی الابل السائمت الرائیه یا الانعام الثلاثه الابل والغنم والشات السائم. اولین بحث در که چه عنوانی موضوع حکمه، چه عنوانی از لسان روایات استفاده میشه، این بحثه که این دو عنوانی که تو این سه تا روایت آمده است، مألوفه و صائمه، مستفاد از این روایات چیه؟ آیا مستفاد اینه که مألوفه بودن مانع از زکات یا صائمه بودن شرط در تعلق زکات؟ این یک بحث. یک بحث دوم هم اینه در لسان دلیل، مستفاد از لسان ادله، که آیا صوم موضوع فعلیت حدث و مبدأ صوم، یا صائمه بودن که وصف اسم یک وصف عنوانی است اون موضوعه؟ همچنین در باب علف، یعلف موضوعه یا مألوفه موضوعه؟ اینا با هم فرق میکنه، اثر داره. اما بحث اول که آیا مألوفه بودن مانعه یا صائمه بودن شرط، در این بحث منظور نیست که حالا بحث کنیم که از معنای از اون بحث فلسفی این که مانع، اگر مألوف مانع باشه وقت مانع فرقش با شرط چیه، شرط فرقش با مانع چیه. بعضی اینجوری خیال کردن این بحث این جهتی که حالا مثلا مانع رتبش متأخر از شرط و متأخر از مقتضی است، اما شرط جزء مثلا مقتضی است. این بحث‌های فلسفی اصلا مقصود نیست و اینا اثری هم نداره تو بحث‌های فقهی، بلکه مقصود از این که ما میگیم ما مألوف بودن مانعه یا صائم بودن شرطه، مقصود از این بحث این باعث می باشه که موضوع وجوب زکات که از این سه تا روایت یا چهار تا روایت استفاده شده، این موضوع وجوب زکات قیدش چیه؟ آیا قیدش اینه که حیوان انعام ثلاثه مألوفه نباشد پس مألوفه رو مانع قرار داده، که اگر مألوفه رو مانع قرار داد بده نتیجهش اینه که موضوع حکم به وجوب زکات مرکب میشه از انعامی که مألوفه نباشد، یعنی قیدش میشه قید عدمی، عدم و یعنی کل ابلن بقرن شاتن لا تکون و مألوفتن، این میشه موضوع وجوب صدقه و وجوب زکات. این بنابر اینکه مألوفه مانع باشه، تو فلسفه مانع هر چی میخواد باشه، رتبش مقدم باشه مؤخر باشه، اونا اینجا اثری نداره. این مهمه که موضوع مرکب از چه قیدیه، مرکب از دو جزء است که یکی حیوانه انعام ثلاثه است، یکی دیگه اون قید اون جزء دومش آیا قید چه قیدیه. بنابر مانعیت میشه قید عدم المألوفه، چه قید عدمی، الانعام التي ليست بمألوفه يجب فيها الزكاه، این میشه روایت بگه که ليس في المألوفه زكاه، پس مخصص آمده مألوفه رو بیرون کرد از وجوب زکات. پس وجوب زکات موضوعش میشه مقید به الانعام التي لا تكون مألوفه. و اما اگر بگیم نه صائمه شرطه، مستفاد از لسان روایات شرطیت صائمه است، انما الصدقات صدقت في الصائمه الراعيه، اگه صائمه رو شرط کرد این استفاده شد از دلیل، میشه موضوع وجوب زکات مرکب است انعام ثلاثه و ان تكون صائمه، یعنی قید میشه وجودی، قید موضوع وجوب زکات جزء موضوع وجوب زکات میشه امر وجودی که ان تكون صائمه. اون وقت ممکنه بگید خب چه فرق میکنه قید وجودی باشه یا عدمی، اما عدم المألوف هم مثلا صائمه است. نه، پاسخش اینه که اینجا اثر پیدا میشه. اگر قید وجوب زکات عدمی شد، ان لا تكون مألوفه، که لازمه مانعیت مألوفه همینه که قید وجوب زکات بشه عدمی، اگر موضوع وجوب زکات مرکب شد از انعام ثلاثه با قید ان لا تكون مألوفه یعنی عدمی، وقتی آثاری باره که این آثار در فرضی که موضوع بشه الانعام الثلاثه التي تكون صائمه که قید وجودی باشه، اون آثار دیگه بار نیست. دو جا اثر باره، اثر فقهی باره که ما این دو اثر بیان کنیم تا مشخص بشه که این بحث بحث مهمیه. یه اثر در سطح و در حد اصل عملی است، یعنی در جایی که ما شک کنیم به نحو شبهه موضوعیه و مصداقیه که این حیوان آیا مألوفه بوده در این سال یا صائمه بوده، ندونیم که چگونه در این یک سال این تغذیه کرده و غذا خورده، شک کردیم ندونیم صاحبش چجوری چیکار کرده باشه. اینجا اگر موضوع حکم قیدش عدمی باشه، یعنی مألوفه مانه، وقت در مورد شک اصل عملی مقتضی وجوب زکاته. چرا؟ چون حالت سابقه بالاخره این حیوان ولی وقتی که بچه بوده حالت سابقهش این عنوان مألوفه و عنوان صائمه هر دو عنوان وجودی هست زده مسبوق به عدم مألوفه بودن، استصحاب عدم مألوفه بودن جاری میشه و نتیجه میشه چی؟ این از انعام ثلاثه هست، لم تکن مألوفتن، حالا ها مألوفه نشده در کل این سال، چون مشکوک مألوفه شدن، با استصحاب انها لم تکن مألوفه یا لم تصر مألوفه جزء دوم موضوع وجوب زکات را که عدمی است احراز میکنیم، میگیم یجب فی از زکات، اصل عملی مقتضی استصحاب عدم مألوفه بودن مقتضی وجوب زکات. اما اگر گفتیم نه صائم بودن شرطه، ان تكون صائمتن الانعام الثلاثه التي تكون صائمتن یجب فی از زکات، وجوب زکات قیدش قید دومش غیر از اینکه انعام ثلاثه باشه، یکی از انعام دومش اینه که ان تكون صائمتن، تو صائم هم امر وجودیه گرچه ضد معلوف است، امر وجودی امر عدمی نیست عنوان صائمه، این شرط مسبوق به عدم استصحاب عدم صائمه بودن جاریه و اثبات میکنه چی را؟ که صائمه نیست، وقتی صائمه نشد این نفی میکنه وجوب زکات. پس بنابراین که مألوف بودن مانعه، چون موضوع وجوب زکات میشه مرکب از قید عدمی، استصحاب مقتضی احراز اون قید عدمی وجوب زکات ان لا تکون مألوفه و اثبات وجوب زکات. بنابراین که صائم بودن شرطه، چون صائم هم امر وجودی مسبوق به عدم استصحاب، اقتضای نفی این جزء دوم وجوده وجوب زکات رو میکنه و میگه زکات واجب نیست، چون نفی موضوع مستلزم نفی حکم، یکی از اصولی که حجته، یکی از موارد استصحاب، استصحاب نفی حکم نفی موضوعشه. اینجا میگیم این سابقا صائمه نبوده، نمیدونیم صائمه شده یا نشده، استصحاب میگه صائمه نشده، نفی میشه وجوب. پس بنابر مانعیت اثبات وجوب زکات میشه در مورد شک، بنابر شرطیت صائمه نفی وجوب زکات میشه. یه اثر که اثر در سطح اصل عملی در موارد شک، یه معارض نمیشن، دو تا بالاخره معارض که تو باز ببین از دلیل کدوم استفاده میشه. اگر ما هر دو رو که نمیتونیم استفاده کنیم، یکی از این دو تا استفاده میشه، تعارض نمیشه، چون یا مانعیت ثابت شد پس اصل عدم مانع جاری اثبات میشه وجوب زکات. اگر صوم شرطیت این عنوان ثابت شد، این استصحاب دیگه جاری نیست، اون مانع نیست دیگه، این شرطه. بنابراین اثر کرد اینکه ما بفهمیم از دلیل و لسان دلیل آیا مألوف بودن مانعه یا صائم بودن شرطه. اگر کسی مانعیت مألوفه رو بفهم، مألوف بودن رو بفهمه، استصحاب میشه در موارد، یعنی موضوع میشه مرکب از قید عدمی و انعام ثلاثه بودن. اگر شرطیت صائم یا صوم رو بفهمیم، موضوع حکم میشه مرکب از انعام با شرط قید وجودی. یکی از این دو تا رو میفهمیم، هر دو که استفاده نمیتونه بکنیم از دلیل، یکی استفاده میشه. وقتی یکی استفاده شد، اون وقت هر کدوم استفاده شد اثرش فرق خواهد کرد در مورد شک، شکی که مجرای استصحاب باشه، یعنی شک به نحو شبهه موضوعیه. این اثر دوم، پس بنابراین فرق هست بین فهمیدن مانعه، مانعیت مألوفه یا شرطیت صائمه. این یه بحث فلسفی و یا مثلا عقلی نیست که حالا مانع رتبش متأخره یا تو اون بحثا اینجا جا نداره در فقه اصلا. مقصود اینه که آیا مستفاده از روایات قید عدمی ان لا تکون مألوفه و یه اثرش اینه که اصحاب عدم مألوفه بودن جاریه و اثبات وجوب زکات رو میگه در موردشه، یا ان تکون صائمتن لازمه که این شرطه که اثرش اینه که استصحاب نافی وجوب زکات میشه در مورد شرط. و از روایات یکی از این دو تا رو میفهمیم، هر دو رو که نمیتونیم بفهمیم. حالا این بحث بعدی است که حالا از روایات کدوم استفاده میشه از این دو تا، بحث مهمی است که بعد واردش میشه. خب بازم همینجور فرق نمیکنه، اگه سابقش هم معلوم باشه اون استصحاب حالت خالت سابقش درست میشه، که باز فرق میکنه. مقصود اینه اقلا در جایی که سابقش معلوم نیست اینجوری استصحاب جاری میشه، اگه سابقه معلوم باشه خب قهرن احد و زده این بوده لابد مشخصه، جایی که سابقش معلوم نیست این اثر بار میشه، این اثر اصل عملی اقتضای وجوب زکات داره، اقتضای نفی وجوب زکات بار میشه. علتش هم اینه که ما موضوع رو چگونه بفهمیم، یعنی منشأش اینه که مرکب است از قید وجودی اگر صائم شرط باشه، یا قید عدمی عدم المألوفه اگر مألوف بودن مانعه. اثر مهم دیگر اینه در سطح دلیل اجتهادی و حکم واقعی هم اینجا تغییر میکنه، یعنی اثرش ظاهر میشه، با اون اینکه عنوان مألوفه و عنوان صائمه و دو تا عنوان هر دو وجودی هستن ولی خب متضاد مثلا با همه. به این معنا که ما ببینیم این عنوان مألوفه و عنوان صائمه چه خصوصیتی درشون عکس شده، در اون با اون خصوصیت وجودی که هر دو دارن. اگر در این عناوین، چون این بحث بعدی ماست گفته شده ادعا شده، در این عنوان مألوفه و عنوان صائمه مثلا غلبه عکس شده، این عناوین مثل اون عناوین است که تا غلبه نباشه نمیگن مألوفه، یا استمرار درشون عکس شده باشه که بایستی این مستمر باشه در حول تا بهش بگن این حیوان مألوف است، یا طبع باشه، شأن باشه، همه اینا گفته شده. خب اگر کسی عکس کرد این خصوصیت رو، گفتیم مثلا این عناوین مألوفه و صائمه و امثال اینا درش استمراریت یا غلبه لازمه تا صدق کنه، پس در قالب ایام سال بایستی این مثلا مألوفه باشه تا بگه مألوفه، یا صائمه باشه تا بگه گفته بشه صائمه. اگه اینجوری شد خصوصیت استمرار یا دوام یا مثلا غلبه عکس شد درش، بین این دو عنوان عنوان مألوفه و صائمه که تضادم بینشون هست و نمیشه قالبی هر دو باشه، یا این قالبه یا اون قالبه مثلا، یا این مستمره یا اون مستمره در صائم. بین این دو عنوان میشه نسبت تضاد، اینا میشن ضدینی که ثالث هم دارن. ثالثشون کجاست؟ ثالثشون اونجاییست که یه حیوانی نه این درش غالب باشه نه اون درش غالب باشه، متساوی باشه زمان معلوف بودنش و صائم بودنش در سال. هیچ کدوم از اون دو خصوصیت غلبه و دوام و استمرار در هیچ طرف نباشه. این میشه نه مألوفه نه صائمه، اگر اون دوام و غلبه رو عکس کردیم در صدق این عناوین میشه ضد ثالث، یعنی ضد اینی که ثالث داره، این میشه ثالث. خب وقت اگر مألوفه بودن مانع استفاده شد از روایات که ان لا تکون مألوفتن یجب الزکات فی حیوان لا تکون مألوفتن، این شق ثالث داخل میشه در چی؟ در موضوع وجوب زکات. چون اون مقداری که خارج شد با مخصص و مقید چه عنوانیست؟ مألوف بودنه. کل ما لا یکون مألوفه موضوع وجوب زکاته و این لا یکون مألوفه پس میشه موضوع وجوب زکات. و اما اگر برعکس از روایات صائم بودن را شرط فهمیدیم، موضوع میشه وجودی. کل ما یکون من الحیوانات الثلاثه صائمتن یجب فی صدقه و زکات، انما الصدقه تو بالصائمه، یعنی هرچی صائمه نباشه صدقه نکنه داخل در عدم وجوب زکاته نه در وجوب زکات. پس برعکس میشه، این شق ثالث این ضد ثالث درش زکات واجب نخواهد. پس خود حکم واقعی هم فرق میکنه بین اینکه مألوفه موضوع وجوب زکات مانع از وجوب زکات باشه و قید عدمی باشه، ما لیست مألوفتن یجب فی الزکا، این شق ثالث میشه واجب الزکا، یا ما یکون صائمتن یجب فی الزکا، پس شق ثالث میشه چیزی که لیس فی حال داخل در هست میشه، انما صدقه فی الصائمه یعنی در این نیست، چون این صائمه برای صادق نیست اگر گفتیم دوام و استمرار و غلبه و اینا لازمه. اگر گفتیم که نه اصلا صوم و علف خوردن میزانه به رفع صرف وجود طبیعی یعلف طبیعی یسوم که اینم بعضی احتمال دادن، و حیوانی که هر دو درش هست اگر همش یسوم باشه همش یعلف باشه بحثی درش نیست مشخص، اونجا هر دو مبنا یه جور نتیجه میده، ولی جایی که این هم یعلف هم یسوم در سال بعضی ایامش اینجوری بوده اما هاش بعضی اونجوری بوده، اینجا اگر گفتیم ما یعلف مانع اون یعنی کل ما لا یعلف یعلف بری صرف وجود علف ولو بعضی زمان بعضی سال نصف سال چند ماه از سال، این دیگه زکات نداره، نتیجه میشه که این همیشه قصالست دیگه باز زکات اینجا نداره، چون یعلف برعکس میشه نتیجه، چون مانع درش موجود شد، مانع هم صرف وجوده نه غالب، همین یه ماه هم یعلف یعلف صدق میکنه یعلف دیگه زکات نداره. اگر گفتیم نه اگر گفتیم که یسوم شرطه، چون صرف وجود یسوم هم شرط کردیم، پنج روز هم این صائمه باشه باز زکات داره ولو بقیش همش یعلف در سال. پس بنابراین فهم این که از این روایات ما چی میفهمیم، یعلف یا مألوفه مانع و قید وجوب زکات عدمیه و جایی که یعلف نداره، یا صوم شرط ما یصوم و قید وجوب موضوع وجوب زکات وجودیه، این دوتا اثر داره، هم در مورد شک اثر داره که اون استصحاب رو اونجا تغییر میده، اون استصحاب میشه بنابر یک تقدیر استصحاب عدمی مثبت وجوب زکات موضوع وجوب زکات، بنابر تقدیر شرطیت میشه نافی وجوب موضوع وجوب زکات، هم از نظر حکم واقعی هم و در و استفاده از خود این روایات و ادله اجتهادیه، چون این دو تا عنوان دو تا عنوان وجودیه اگر صرف وجودشون عکس بشه نتیجتاً این میشه جایی که هر دو هست اگر مانعیت زکات نداره ولو بعضی سال باشه، اگر شرطیت زکات داره ولی اون بعض سال باشه فرق میکنه نتیجه. و اگر غلبه و امثال اینها اخذ بشه باز اون شیخ سالسی که نه اینه نه اون، اگر مانعیت خارج میشه از وجوب زکات داخل میشه در وجوب زکات چون مانع درش نیست پس زکات درش هست. اگر شرطیت داخل در وجوب زکات نمیشه و خارج از وجوب زکات چون غلبه در غلبه صوم درش نیست. این فرق هایی است که بار میشه بنابر اخذ مانعیت. پس بنابراین یه بحث اینه که بایستی این بحث رو بکنیم که آیا از روایات گذشته ما چه میفهمیم. میفهمیم که این مألوفه یا یؤلف، حالا چه مألوفه باشه عنوان چه یؤلف، چه صوم موضوع باشه چه یسوع صائمه، که این بحث بعدی ماست. بحث گفتیم دو تا بحث لغوی، دو تا بحث در استظهار اینجا هست، اون حالا بذاریم بعد. ولی کدوم یکی چه یسوم باشه چه صائمه، چه صوم باشه چه صائمه، چه یؤلف باشه چه مألوفه، مانعیت مألوفه بودن یا یؤلف استفاده میشه از این روایات، یا شرطیت صوم، که اگر هر کدوم رو فهمیدیم این آثاری که گفتیم بار میشه. ظاهر بعضی از این روایات عنوان یؤلف درش آمده یا مألوفه درش آمده، بعضیاش صائمه برش آمده درش آمده. در صحیحه زراره که گذشت عنوان یؤلف آمده بود، گفت لیس فی ما یؤلف زکاتون، در صحیحه زراره هل علی الفرس او البعیر تکون للرجل یرکبها شیء، فقال لا لیس علی ما یؤلف شیء. ولی تو صحیح های تو روایت های دیگه صحیح فضلا انما الصدقه على الصائمه الراعیه، بلکه تو خود همین صحیحه زلاله هم زیدش بلکه که در صدر گفته لیس فی ما یعلق علی ما یعلق، باز گفته انما الصدقه على الصائمه المرسله فی مرجها عامه الذي یقتنیها فی الرجل. انسان وقتی این روایت رو، اگه این روایت صحیح زلاله زیدش رو نداشت، جا داشت کسی بگه مثلا از روایت زراره ما مانعیت رو میفهمیم، یا به تعبیر ما قید عدمی شد نه وجودی، لیس علی ما یعلف شیئون، یعنی الانعام به شرط اینکه لا یکونم ما یعلف فیه زکا، یعنی الانعام التي لا یعلف فیه زکا، قید میشه عدمی هم مانعیت مألوف بودن یا یعلف. ولی چون این زید درش آمده انما الصدقه على الصائمه المرسله، عرف در این جور موارد مخصوصا با این تعبیر انما الصدقه که نهاد ضابطه رو بده، نهاد موضوع حکم رو مشخص کنه، انما الصدقه على الصائمه المرسله همیشه زید را قرینه بر صدر قرار میده، مخصوصا با این سیاق که سیاق حس رو دادن یک قاعده کلی است که در اون روایت دیگه هم همین عنوان آمده بود انما الصدقه تو در صحیح فضلا انما الصدقه تو علی الصائمه الراعیه، یا در باز روایت دیگر زراره الابل والبقر والغنم الصائمه وهي الراعیه وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاث. هم از ذیل خود صحیح زراره هم از آنچه که در اون دو روایت دیگه آمده استفاده میشه که آنچه که موضوع حکمه صائمه بودنه نه مألوفه نبودن. یعنی خود شارع هم آمده بعد ملاک را و موضوع را اینگونه مشخص و معین کرده انما الصدقه على الصائمه المرسله. پس بنابراین ما از این روایات استظهار میکنیم که صائمه شرطه، باز نه اون بحث فلسفی که شرط و مانع و فرقای فلسفی اون مقصود با نیست، یعنی موضوع وجوب زکات شرط، یعنی این، یعنی موضوع وجوب زکات مرکب از قید وجودیه نه قید عدمی، یعنی کل حیوان من الانعام الثلاثه یا الانعام الثلاثه اذا کانت صائمتا وجب فیها زکات خلاف ظهوره انما الصدقه داره اینو میگه دیگه، انما الصدقه حصر میکنه، یعنی هر چیزی خارج از این موضوعه موضوع وجوب زکات نیست، پس در حقیقت وجوب زکات رو منحصر کرده. البته مشهور نگفتن ما این کلمات بسته شده از داری یا کلمات بسته از کجا اسناد به مشهور میدی، انما الصدقه على الصائمه المرسله في مرجعیات و روایت فضلا، انما الصدقه على الصائمه الرائيه. عنوان موضوع زکات میشه وجودی، یعنی صائمه قیده، صائمه بودن یا صوم قیده، و صائمه بودن شرط، شرطیت صوم ثابت میشه با این روایات، ظاهر اینه. فلذا جایی که شک کنیم بحث اول، اثر اول این صائم است یا نه، اگر حالت سابقش مشخص نبود، استصحاب عدم صوم ازلی یا عدم صوم از حال صغر حیوان که مثلا شیر میخورد و دیگه عنوان صائم برای صادق نبوده هنوز، اون استصحاب اثبات میکنه وجوب، نفی میکنه وجوب زکات رو، نه اثبات میکنه وجوب زکات رو، چنانچه برابر معروف شرط مانعیت معروفه برعکس میشه. و در اون موارد اون اثر دوم هم باز همچنین، اگه گفتیم در صائم بودن استمرار و غلبه و دوام و مثلا از اینا شرط شده، طبع و خب جایی که این نیست، مثل اون که اون حیوانی که نصف و نصف، نصف سال صائم بوده نصف سال اون میرفته، یه ما چراگاه میرفته یه ما علوفه میداده میشده بهش، او غلبه درش نیست، خب اگه اینو گفتی پس بازم نتیجتاً وجوب زکات درش نخواهد بود، چون صائمه صادق نیست با اون قید غلبه یا استمرار و دوام، داخل میشه در مفهوم هست انما الصدقه تو على الصائمه، اینجا نیست چون صائمه نیست، این درش نیست. مگر صوم صائمه رو معنی صوم بگیریم، اون صرف وجود صوم ولو یه روز ولو یه ماه، اونجا نه دیگه برعکس میشه، این صائمه میشه زکات. این که این بحث دومه که گفتیم وصف یا فعل. بنابراین پس در بحث اول اون دو اثر بار رو باره درش، ما بایستی قائل بشیم برای این که ظاهر این روایات مستظهر از این روایات اینه که صوم موضوعه، نه مألوف نبودن موضوعه، یعنی قید، قید وجودی است صائم بودنه یا صومه. پس در موارد شک استصحاب حالت سابقه هم مشخص نباشه، سابقه نعتی استصحاب از اول خلقت این حیوان مثلا یا قبل از خلقتش، اون استصحاب نافی وجوب صدقه، وجوب زکات خواهد بود. و در جایی که اون خصوصیت دوام و استمرار و غلبه اگر اخذ شده باشه، جایی که نیست اون غلبه باز مقتضای اطلاق مفهوم هست اینه که واجب نیست زکات، این آثار باره. این استاد بحث اول. بحث دوم اینه که خب حالا صوم یا صائمه شرط شد، قید، قید موضوع وجودی شد نه عدمی، اون آثارم بار میکنیم در مورد شک و امثال اینا گفته شد، آیا مستظهر از این روایات اینه که صائمه بودن شرطه یا یصوم شرطه، صوم شرطه؟ و که اگر صوم شرط شد، وقت اینجا هم اون بحث که اشاره کردیم برای اون ثمره‌ای که می‌خواستیم بار کنیم، اون بحث اینجا با هم مطرح میشه که اگر صوم شرط باشه، خب صوم اگر در تمام سال صوم لازمه، پس همش بایستی صوم باشه، و الا یه روز هم صوم نباشه، مثلا در سال صوم نباشه، دیگه قید خورده بفی عامه ها در یک سال، یک لحظه‌ش هم به قول شما یه روزش هم مانع، همون حرفی که مرحوم ابن ادریس زده، این درست میشه. یا نه صائم بودن شرط عنوان وصفی داره، عنوان اشتقاقیه، نه مبدا صوم. این اگه اینجوری شد و گفته میشه این صائم وصف اشتقاقی، عرفاً مفهومش فرق میکنه با مفهوم مبدا مشتق، مفهومش مفهوم مبدأ اینجور جاها فرق میکنه، که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.